من یهودو ما پیرو به قدیمی ما دشمن یهودو ما پیرو به قدیمی ما ملت حسینی ذلت نمیپذیری ما ملت حسینی ذلت نمیپذیری یا حسین مولا یا حسین مولا یا حسین مولا یا حسین مولا من هم پیرامه در باب شگی بیعت نمی کنم با مثل یزید اینو به تموم عالم بگید شیعه نمیشه تا محشر نامی شیعه نمیشه تا محشر نامی من هم پیرامه در باب شگی بیعت نمی کنم با مثل یزید اینو به تموم تو محشر نامی به لطف خدای ابابیل و سجیل شاره لب ماست که منبر اسرائیل منبر اسرائیل منبر اسرائیل
امشب دسته عزاداری از شهر ری جلوی خیمه کریم اهل بیت تا محل زندگی و محل شهادت رهبر معظم انقلاب برقرار هست. پرچم ایران فراموش نشه و همراه خانواده تشریف ببرید. عرض کردم ساعت 9 شب و اون دوست عزیزانی که نمیتونن به این مراسم ها برن میادین رو ترک نکنن. پرچم های ایران در دست، انشالله در میادین برای حمایت از سرداران نظامی و سرداران دیپلماسی و اعلام انزجار از حرکات رژیم صهیونیستی و امریکای جنایتکار در میادین جمع میشیم. همراه باشیم با شبکه محترم خبر و به وقت ایران.
خدا، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. در یک شب دیگه، در مشخصا شب جمعه، امروز پنجشنبه 3 اردیبهشت هست و 55مین روز از جنگ تحمیلی سوم، با یک برنامه دیگه در این شب خدمت شما هستیم به وقت ایران از آنتن شبکه خبر. همراه من در استودیو جناب آقای نیما اکبرخانی و جناب آقای وحید خزا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت آقای نیما و همه ملت شریف ایران و همه بینندگانی که در هر جای دنیا ما رو می‌بینن. التماس دعا دارم و در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما آقا سید، همینطور شما آقا وحید، همینطور همه بیننده‌های عزیز و محترممون. به قاعده هر شب التماس دعای فراوان داریم، اول برای مجاهدین و رزمندگان، دوم برای همه ملت ایران که این روزهای سرنوشت‌ساز جنگی رو به لطف دعای شما بتونیم با موفقیت پشت سر بذاریم. در خدمت شما.
بله، شبای قبلم اعلام کردیم سرشماره 3015 سرشماره برنامه هست، با ارسال عدد 333 به این سرشماره میتونید عضو پیام رسان برنامه به وقت ایران بشید. بریدهای برنامه، فایل صوتی برنامه، فایل هایی که در برنامه توسط کارشناسان محترم داره اما داشت حرف زده میشه، به شکل جداگانه توی پیام رسان ما داره بارگذاری میشه. اتفاقات امروز کماکان ما در روزهای بعد از پایان اون مهلت اولیه آتش بس قرار داریم، آتش بسی که امریکایی ها یک طرف خودشون بدون تعیین زمان مشخصی اون رو تمدید کردند و امروز دوباره ترامپ موضع‌گیری هایی داشته. بخشی از موضع‌گیری هایی که ترامپ توی این یک دو روزه داره انجام میده برمیگرده به آنچه که ترامپ و امریکایی ها از اون تحت عنوان اختلافات در داخل ایران یاد میکنن. اگه موافق باشید، دوستان موافق باشن، ما این یک دو تا موضع‌گیری که از ترامپ داریم رو ببینیم، بحثمون رو شروع بکنیم خدمت دوستان. بچه اگه لطف کنن تصویر رو بندازن، فکر کنم دو تا از موضع‌گیری هایی که برمیگرده به این بحث، بچه واسه سوال خیلی از بینندگان هم باشه طبعا تو ذهنشون هست که بالاخره اینها چقدر وجاهت داره، این آنچه که ترامپ ادعا میکنه در مورد اختلافات بین مسئولین در مورد استمرار و ادامه شرایط جنگ. خب بله، این موضع‌گیری ترامپ ادعا میکنه ایران برای فهمیدن اینکه رهبرش کیست دوران بسیار سختی را سپری میکند. آنها اصلا نمیدانند درگیری داخلی بین تندروها که در میدان نبرد به شدت شکست خورده اند و میانه روها که اصلا میانه رو نیستند اما احترام کسب میکنند دیوانه وار است. ما کنترل کامل تنگی هرمز را داریم. هیچ کشتی نمیتواند بدون تایید نیروی دریایی ایالات متحده وارد یا خارج شود. تنگه محکم بسته شده است تا زمانی که ایران بتواند به توافق برسد. از توجه شما متشکرم. خب این موضع‌گیری آقا نیما، میخواید شما نکات رو بگید؟
عرض کنم خدمتتون که من یه گریز تاریخی بزنم، بعد آقا وحید ان شاءالله وضعیت رو خوب توضیح میده. تو سنت استعمار غربی ما یه راهبردی داریم، این راهبرد قدمتش شاید بیشتر از مثلا 500 ساله، به اسم استراتژی قایق‌ها یا کشتی‌های توپدار. این دو تا اصل کار میکنه. یکی این که این استعمار غربی و شما هویتش رو بخوای بشناسی بر اساس یه جماعتی شکل گرفت که اینا شغل اولیه‌شون دزدی دریایی بود، اومدن اینو گسترشش دادن، یه مقدار دزدای دریایی سازماندهی شدن، تبدیل شدن به نیروی بحریه، نیروی دریایی. می اومدن بنادر رو، منافع کشورها رو، خاصه کشورهایی که خیلی تجارت محور بودن، مهمتریناشون که میتونیم تو طول تاریخ نام ببریم چین و هند، اینا رو محاصره میکردن و منافع اینا رو تحت فشار میذاشتن. وقتی منافع اقتصادی تحت فشار قرار میگرفت، اینا امتیاز میگرفتن. امتیاز گرفتن چطوری بود؟ ورود زمینی پیدا میکردن به صورت محدود بر اساس یه سری پیمان ها. قبلا توضیح دادیم، کتابم معرفی کردیم که این استاد بازی کردن با پیمان ها و ما میگیم قدارن، قدار با قینه، یعنی عهد شکنن، واقعا کننده این بازی هن. اتفاق بعدی که میافتاد، اینا ببینید کارو موفقیت آمیز انجام دادن با یک نیروی کوچیک که واقعا توان نظامی مطرحی نداشته و از طریق اختلاف افکنی در اون ارضی که به استعمار خودشون میکشیدن تونستن بیش از یک قرن بعضا حکومت بکنن. نمونه مثلا مکزیک اینطوری بوده، هند اینطوری بوده، چین اینطوری بوده. عرض کنم که یه سرزمینی بود تو آمریکای جنوبی، الان ونزوئلا جز بشه، به اسم گرند کولومبیا، یعنی اون موقع این کشورهای کوچیک کناریش نبودن. همه اینا
کولومبیای کبیر.
آره که اون بولیوار که مثلا اونجا انقلاب کرد برای کل گرند کلمبیا بود. این یه سنت ریشه داریه، رو دو تا اصل میچرخه. یکی قایق‌های توپدار، یعنی همون محاصره دریایی و فشار به منافع. دوم اختلاف افکنی. این برگ دوم اگر نباشه، یادتون باشه اون قایقایی که مثلا میرفتن هر کدومشون چند صد تا ملوان یا تفنگدار دریایی داشت، بعد صد تاش که میرفت میشد 10,000 تا، ولی با همین 10,000 تا شبه قاره رو اینا استعمار کردن. قسمت دومش دقیقا اختلاف افکنی بود، یعنی در واقع هند رو با هندی ها استعمار کردن، چین رو با چینی ها استعمار کردن. این یه نکته ثانویه‌ای هم داره، الان خیلی به کار ترامپ میاد. ببینید پروژه اختلاف افکنی اون جاییه که برای ایالات متحده نسبت به کار نظامی تقریبا مفت در میاد، یعنی هزینه‌ای که اینا مثلا چند میلیارد دلار در روز تو میدان انجام میدن و خیلی بیشتر از اون مهمات و هزینه‌هایی که میکنن ضربه میخورن، میخوای نسبت بگیری یه سری آدم وطن فروش باید استخدام کنه، یه سری اکانت تو شبکه‌های اجتماعی داشته باشه، یه بازی‌های اختلاف افکنی، هرچند تقریبا مفت در میاد واقعا. و این از اون کارتاییه که ما تو این برنامه خیلی راجع به کارتای ترامپ صحبت کردیم. این واقعا به ذهن خودم نرسیده بود، این پروژه حداقل برای اونها یه سنت عقبه‌ای داره که میتونن نگاه بکنن.
آره استارت خورده تو این روزها.
کسی هم دوست داشت بخونه، کتابم یه وقتایی معرفی میکنیم، یه کتاب هست با ترجمه آقای دکتر حاتف خالدی به اسم امپراتوری پنبه. اصلا داستان به استعمار کشیدن چین و هنده.
بله.
نویسنده‌ش هم یه آقای سوئدیه، باز کتابم تولید ماهانی مثلا بگن طرفدارای جمهوری اسلامی نوشتن، نه اصلا اینجوری نیست. عرض کنم که
قبل از این چیزی، این بحث تاریخی که به ایرانمون هم مربوط میشه، من اضافه کنم، اونم این که ما در ایران خودمون تجربه اینو مشخصا، حتی راجع به چین که داره میگه، باز دوستان جستجو کنن جنگ اول تریاک و جنگ دوم تریاک.
بله
اسمش ممکنه عجیب باشه، اسمش تریاکه. صادراتی که از نقاط مختلف البته امپراتوری بریتانیا و غیر بریتانیا جمع می‌کردن، می‌بردن تریاک رو می‌دادن به چین که اعتیاد به تریاک و مواد حاصل ازش خیلی گسترش پیدا کرده بود. چینی‌ها یه جا گفتن آقا بس دیگه، کشور بیگند کشیده شد، جلوی این ایستادن.
شد جمع
بریتانیا باشون جنگی، گفت غلط کردید، باید تریاک وارد بکنید. بعد یه بار دیگه این ماجرا ادامه پیدا کرد، یه جنگ دیگه شد، جنگ اول و دوم تریاک. در هر دوتاش با این استراتژی قایق‌های توپدار تونسته پیروز بشه. البته حالا به زد و خورد روی زمین هم کشیده ها. یه موضوع مهمتر که به خود ماها مربوطه، مردم نباید فراموش بکنن، مسئله عهدنامه پاریسه که افغانستان، که البته اونجا با مرکزیت هرات در زمان اوایل سلطنت ناصرالدین شاه اینها رفتن و گرفتند اونجا رو، نیروهای ایران، حسام السلطنه و انگلیس اومد توی خرمشهر نیرو پیاده کرد، گفت اگر شما هرات رو ول نکنی، هر دیگه مال ایران بوده، ول نکنی من اینجا ادامه میدم. زد و خوردهایی هم در درون شد و مثلا همین بود. در اینجا اتفاقی افتاد تو ماجرای هرات، ما اومد خرمشهر رو گرفت، جلوترم اومد به سمت مناطق دشتی تنگستان، همجا داشت پیش می اومد به سمت بنادر که وجود داشت. یه سوالی وجود داشت، انگلیس چقدر میتونست بیاد جلو؟ آیا میتونست بیاد همینجوری ادامه بده بیاد تا مثلا پایتخت ما برسه؟ یا نه نمیتونست برسه؟ یه فرضیه این بود که این روز حرفشو میشنویم، آها صلح شرافتمندانه کنید، چرا آخه ادامه میدید؟ این انگلیس گناه دارن مردم جنوب اونجا مثلا جنگ باشه؟ یا مثلا میگن که همونجور که میگن آسمان کشور در دست دشمنه، یعنی دریاهای کشور در دست دشمنه، تا کی میخواید شما ادامه بدید این جنگ رو؟ خب یه سوالیه، این تا کجا میتونست بیاد چه؟ آیا شما میتونستی بهش ضربه بزنی یا نه؟ بله جنگ کلاسیک، دو بار جنگی دیگه جایی رو شما بردی، اکثرش هم انگلیسی ها بردن به دلیل اینکه ابزارهای خیلی قوی داشتن و منظم میجنگیدن. ولی بعدش چی؟ چقدر میتونست بیاد؟ لوجستیکش رو چقدر میتونست تامین کنه؟ وقتی رو کشتی بود از عراق هند میتونست تامین کنه. اگر یه مقدار جلوتر میومد چی؟ نیروهای پارتیزانی تو نمیتونستن. خب ما این نمونه داریم. رئیس علی دلواری که حالا خیلی اون سریال در ایران تنگستان رو دیدم، خیلی اسمشون هم شنیدم، با سردار تنگسیری هم باز یاد رئیس علی زنده شد در اذهان مردم. رئیس علی که انگلیس رو شکست نداد، ولی در دوره‌ای که انگلیسی‌ها داشتن تو این کشور میومدن جلو، تا یه حدی با همین استراتژی قایق‌های توپدار، تا یه حدی یا نه عینش، یعنی یه گوشه‌ای رو اومده مثلا میاد میگیره اقدام میکنه یه جایی رو و تو شروع میکنی امتیاز دادن، یه نفر اونجا پیدا شد گفت بیخود کردید، یعنی چی باید امتیاز بدیم؟ و روحانیونی هم در اونجا بودن گفتن یعنی چی باید امتیاز بدید؟ باید بیستیم بزنیم. اگر اون کانونی که کانون تنگستان و دشتستان بود تبدیل میشد به 5 تا کانون، 7 تا کانون، 10 تا کانون، انگلیس مجبور بود امتیاز بده. یعنی ما ضربه رو میخوردیم، معلوم بود ضربه میخوردیم، داشت میزد. ولی حالا این آقای شهید ما این رو بارها گفته بود، با ما داریم تجربهش میکنیم، اگر تسلیم شدیم هزینه‌ای که دادیم چی بود؟ فراموش نکنیم، میام توی ماجرای پاریس یه بخشی از ایران جدا شد رفت. همین امروز ما میگیم بله اینها حکام بی عرضه قاجار این کار رو کردن. خب دوباره خودمون همین کار رو بکنیم، بیایم حقوق ما رو که میخوان، اون حقوق هر چیه ها، مهم نیست چیه، بدیم بره. بنابراین این ماجرای قایقای توپدار هم یه چیزی که قبلا رخ داده، هم الان رخ داده، و همش یه چیزه که میگه هزینه ندیم، هزینهش زیاده.
حالا من اضافه بکنم، اشاره کردید به استعمار هند. توی اوج دوران استعمار انگلستان بر هند، برخلاف تصور عامیانه مردم که خیال میکردن کل این قاره پهناور که اسمش شد شبه قاره هند رو انگلیسی ها تحت کنترل در آورده بود، اینطوری نبود. در اوج اون اتفاقات انگلیسی ها فقط 1/3 از کل شبه قاره هند رو تونستن زیر سیطره خودشون بیارن، 2/3 دیگه شدن مجموعه ایالت هایی که اومدن اینا رو راضی کردن که همپیمان بشن، بعد سرباز رو از اون 2/3 میگرفتن میآوردن. یعنی اصلا اینطوری نبود که اصلا بتونه بر همش هم حکومت بده، بقیه شو انداخت، یکی رو به نام هندو مسلمان، دعواهای داخلی، دعواهای عزیز.
همین اختلافات داخلی.
اصلا بریتانیا هیچ وقت نیرو انسانی کافی برای کنترل نظامی شبه قاره رو نداشت. نه تنها شبه قاره رو گرفته بود، چین هم گرفته بود. چینی که همون موقع کلی جمعیت داره.
نه تنها با شبه قاره نشد، تو خود اروپا انگلیس با فرانسه می‌جنگید. طبق برآوردها مثلا اواخر قرن 19 فرانسه 35 میلیون جمعیت داشته، بریتانیا 5 میلیون جمعیت داشته.
خب حالا
پیروز می‌شده. بخاطر همین که میتونسته اختلاف رو بندازه.
حالا الان ترامپ روی چی سوار میشه؟ یعنی دقیقاً الان چی رو داره میگه؟ میگه که آقا یه حالا تقسیم بندی هم میکنه، میگه یه سری تندروان، یه سری میانه‌روان مثلا، و بعد داره طراحی اینطوری میکنه. یه پست دیگه هم داره، اون رو هم بذارید چون اون یه تیکه مهمی داره، اونی که بازنش کرده. اون رو هم دوستان بذارن، اون دومی رو هم، اینم مهمه. مهمش از این بابه که ببینید این همون شبکه سوشال میدیا تروت ترامپه که یه مطلبی رو از مارک تیسن، این مطلب رو از ایشون نقل کرده، مطلب رو هم بازنشر داده که گفته اگر دو گروه، دو دسته، دو حزب در داخل ایران هستند که یکیشون دنبال توافقه و اون یکی دیگه نمیخواد، داره میگه چی؟ میگه اون گروهی که میخوان توافق بکنن رو
پس بایین بکشمش،
بزنین بکشمش.
نه اون گروهی که نمیخوان،
اون گروهی که نمیخوان توافق بکنن رو بزنین
بکشمش.
خیلی سراحتا داره میگه آقا دو دسته شده، بعد اون کسی که نمیخواد به اصطلاح ترامپ مثلا تندروه رو، اونو بزنین نابودش بکنین. خب دقیقاً داره به چی برمیگرده و موضوع چه باید باشه و در واقع شما چجوری باید میکنین این اتفاق رو؟
کاری که باید بکنه اینه دو قطبی ایجاد کنه. ما دیروز تو این برنامه آقا وحید قشنگ توضیح دادن حکمرانی ما از وقتی که انقلاب کردیم جمهوری تشکیل دادیم، یعنی تصمیم ها رو یک اومدیم ساز و کار تصمیم سازی و تصمیم گیری ساختیم و آدم های مختلف، آدم هایی که منتخب مردمان در این سیستم نظرات مختلف دارن، نهایتا جمع بندی میشه، یک موزه رسمی توسط نظام جمهوری اسلامی اتخاذ میشه. خیلی وقت اون سیستم سلطنتی رو ما کنار گذاشتیم، وگرنه اون توش اصلا این بحثا نبود دیگه. همیشه یک، یعنی تو سنت چند هزار ساله تمدنی ایران ها یک شاهی وجود داشت، چه ما خوشمون بیاد چه نیاد، هم حرف اول رو میزد هم حرف آخر رو میزد. اصلا بحث و گفتگو و اینا به اون معنا وجود نداشت، کسی هم نظر کسی هم نمیپرسیدن. شاه همیشه دو تا موزه بوده، که شاه بوده که رعیت بوده. یعنی اصلا رعیت تو ذاتش قرار نیست با کسی صحبت کنه، کسی نظرشو بپرسه. الان ما یه سیستمی داریم، یک تغییراتی رو تو این نظام سلطنتی از 1357 درست کردیم که آدم‌های مختلف بتونن نظرات مختلفو بدن، این آدم‌های مختلف منتخب مردمن، نهایتاً در یک سیستمی جمع‌بندی میشه، آخرش میشه نظر نظام. کاری که ما باید به شدت ازش پرهیز بکنیم، اولاً حرف من معنیشی نیستش که هیچ اختلاف نظری ابداً بین مسئولین نظام مثلا تو هیچ سطحی وجود نداره. آدم‌ها نظرات کارشناسی مختلف دارن، تو هر حوزه‌ای ممکنه حرف خودشونو بزنن. نهایتا میره جمع‌بندی میشه، یه نظر میاد بیرون.
اینو موقت جنبندی نهایی نظام، جنبندی معتبره. بله. با همه احترام به هر نظری که هر کسی داره، اما آنچه که نظام داره جنبندی
کنه، خود اون کسایی که نظری دارن، طیف‌های مختلف گفتیم، حتی مثلا اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدالی فقط نیست، بیش از این هاست، چون هر کدوم از اینا دوباره طیفی میان به سه اسم شناخته میشه در جناح‌ها در ایران. من میخوام بگم خود اون کسانی که در هر کدوم از این جناح‌ها قرار میگیرن، وقتی جنبندی میشه، خود اونها میپذیرن و اجرا میکنن.
خب یعنی یه بحثی الان میگه آقا اگه حالا یه کسی بیاد بالاخره بگه آقا من نگرانی دارم و زیر این نگرانی بیاد بالاخره ابراز مخالفتی، ابراز نگرانی، ابراز حساسیتی، ابراز دلهوره‌ای میکنه که آقا نکنه که شرایطی به وجود بیاد که ما قرار باشه
مسئولین یا مردم،
از هر کسی، چه مردم چه مسئولین، بالاخره هر انسانی امکان داره این دغدغه رو داشته باشه. خب میگم شما موضعتون چیه؟ میگید آقا اختلاف اگر بندازی شما استمرار مسیر ترامپ رو داری دنبال میکنی، یا حدش کجاست؟ دقیقاً آقا میخوام بگم حد این که طرف ابراز نگرانی میکنه، ابراز دلهوره میخواد بکنه، تا کسی که نه واقعاً داره پشت دست ترامپ بازی میکنه. چون بعضی رو شاید بگی آقا طرف دیگه وقتی میاد از این حدی میگذره، ادبیاتش تند میشه، میاد شروع میکنه به مسئولین تخریب کردن، عبارات‌های زشت به کار بردن، مقارنه‌های سیاسی با تاریخ صدر اسلام کردن که فلانی فلان کس فلانی فلان کس و اینها. خب اینو اینقدر که من میفهمم آقا این بازی پشت دست ترامپ، این دقیقاً دمیدن در همون خط تفرقه‌ای هست که ترامپ از بیرون منتظرشه و داره به اینجا میکشه که دست آخر تو رو به جایی میتونه بکشونه که بگه آقا اصلا یه گروه رو باید بزنی از بین ببری. اما یکی امکان داره بگه نه خب من یه انتقادی دارم، این نگرانی دارم، نگرانی از کوتاه اومدن، نگرانی از مقاومت نکردن مسئول، نگرانی از کسی که احتمالاً بخواد سازش بکنه. خطش رو کجا میبینید آقا؟
ببین حالا تو حدی که جواب در دل سوال بود.
بله.
و مسئلهش همینه که در اون حدی که به حد به اصطلاح عربی میگن تخوین نرسه، یعنی فلانی رو خائن دونستن، فلانی رو دشمن دونستن، فلانی رو مثلا فلان شخصیت صدر اسلام دونستن، تا این حدش به نظرم اشکال نداره. در سطح مردم که میخوام بگم که تا یه حدی اصلا اشکال نداره. خب یعنی که حالا بگیم آقا مردم تک تکشون این رو باید نظر، مردم اندار نظرشون حالا میدن، هیچ اشکالی هم نداره از هر سمتی، ها نمیخوام بگیم فقط هم یه سمت حق داره نظرش رو. اما یه دسته این بین قبلا گفتیم بین مردم عموم و تصمیم گیران قرار میگیرن که اینا لایه نخبگانی به اصطلاح واسط هستن و اینا تا یه حدی هم روی عموم مردم تاثیر گذارن، هم روی مسئولین. حالا مسئولین هم از تصمیم ساز و تصمیم گیر، قبلا ما این پنج لایه‌ای که وجود داره رو صحبت کردیم. در اینجا این افراد یه مقدار بیشتر باید دقت بکنن. چرا؟ چون بعضن یک دعواهایی بین خود این دسته هست. من تو انتخابات طرفدار یک کسی بودم، آنیما مثلا طرفدار یک کسی، شما طرفدار یک کسی. واقعا مسئله امر ملی رو، امر ملی دیدن کار سختی است. همه این حرفو میزنن که بله ما هم که امر ملی داریم این رو میگیم، مگه ما امر ملی رو داریم زیر پا میذاریم؟ ولی اینا دارن امر ملی رو زیر پا میذارن. دقت بکنید حضرت آقا اسم سوال رو که گذاشتن وحدت ملی، یعنی سه بخش داره، یکیش در سایه این امنیت ملی، وحدت ملی یکیش یعنی اقتصاد مقاومت در سایه امنیت ملی و وحدت ملی. اختلاف یعنی کجا؟ ببین اول یه چارچوبی رو تعیین کردیم، گفتیم ذیل جمهوری اسلامی ایران سه رکن داره، باید هر سه رکنش حفظ شه، هم جمهوریتش، هم اسلامیتش، همین ایران. وقتی کسی ذیل این تعریف شد، حالا نظرش ممکنه با من یکی نباشه، اصلا وحدت ملی یعنی تو اینجایی که یک کسی خب با من اختلاف داره، ببین من با تو وقتی 100% نظراتم یا 99% نظراتم یکیه، من با تو وحدت دارم. حالا یه هنری نیست، خود به خود هست، یعنی به اصطلاح میگن که مابهل امتیازی بین ما هست که ما شدیم دو تا نظر و حالا وحدت معنی پیدا. به نظرم این دسته باید حواسشون باشه که آقا این حرف ها منجر به چی میشه؟ در مردم با یه فرکانس بیشتری بازتاب پیدا میکنه. یعنی شما یه جمله که میگی مردم اوه بس ببینن اونجا چه خبره، در سطح مسئولین هم باز از یه جهت دیگه با فرکانس بیشتری باستا پیدا میکنه، یعنی باعث اختلاف بیشتر میشه. خود اون حرفه، خود اون موضع‌گیر فلانی که مشاور فلانیه، نگاه چی گفته، دوره دعوا. دشمن هم بیرون نشسته، اینو خیلی روشن بدونیم، برای دشمن آقای پزشکیان با آقای قالیبا با رهبر معظم انقلاب با چون وزیر خارجه، همه ما یه سری ایرانیایی هستیم که دشمن اونیم. حالا این حرفاش داره ترامپ میگه، سرن که میگن اعتدالی، که اعتدالی نیستن، یعنی داره میگه اونا هم تازه تندروان، یعنی تازه اول اون تندروها رو که بکشیم نوبت میرسه به اینا که اینان تندروان که باید بکشیم، که انقدر بکشیم تا مثلا دار دسته سلطنت طلبی که با اینا یکی هم میان سر کار، در واقع اینه دیگه، یه مسیریه، یه گام اولش
اینه.
از نظر ما بین خودمون اختلاف، از نظر رو همه ما یه مشت ایرانی با همین تعبیر روز میخوام، یه مشت ایرانی که باید کشتشونه. او اینه وایسادا. یادتون نره روزهای آخری که قبل از آتش بس بشه ترامپ داشت فحش میداد و فحشای رکیک که در رسانه‌های آمریکایی سه نقطه میذاشتن بخشی از جملاتش.
خودمون که همیشه توییتاشو بررسی میکنیم نیوردیم، گفتیم دیگه داره واقعا فحش میده به همه.
یعنی مصاحبه میکردن غیر از متنش کلمات زشت، کلماتی که در ادبیات انگلیسی کلمات زشت کوچه بازاریه، خب اونا رو به کار می برد. چرا؟ بعدش به همه فحش میداد. با اینجور نبود یه به یه دسته فحش بده به یه دسته فحش نده. این یعنی چی؟ یعنی ما اولا بفهمیم، این حرفی که میزنیم روز چندم جنگ، اولا بفهمیم در جنگیم، و حالا که در جنگیم حتی اگر اختلاف بود که حالا واقعیتش اینه که خدا وکیلیش نیست، یعنی اون حدی دشمن داره میگه اصلا نیست، میگم حتی اگر هم بود ما باز حواسمون باید بود که ضریب ندادن، روش ندمیدن، خائن نخوندن، و اینها یک بخشی از وظیفه ملیه که الان رهبر معظم انقلاب تعیین کرده با نامگذاری سال. نامگذاری سال شوخی که نیست. خب وحدت ملی شون چیزی حواسش بوده که اسم اینو گذاشته وحدت ملی، در چند پیامی که دادن چقدر روی همین موضوع تاکید کردن، و باز اینم حواسمون باشه.
این نافی تحلیله. الان من تحلیل میکنم تو برنامه که مثلا ایران دور جدید مذاکرات رو تحلیل میکنم که نباید بره.
بله.
خب چرا؟ چون مثلا در طرف امریکایی هیچ تغییر رفتاری نمیبینم. تمام که دو دور قبلی هم اساسا مسئله بودش که امریکا اون نرفتن همین دوره اخیرون که امریکا اصلا توی موضع دیگه بودن. اینم که من حالا یک کسی طور دیگه ای تحلیل بکنه.
شما این تصمیم نظام این شد که بره، تو میگی بس اینا خائنن، فروختن، فلان کردن، آی مردم اصلا خیابونو ول کنیم بریم. اینو میگی. اگه اینو میگی ارتان داره اشتباه میکنه. اگه اینو نمیگی میگی آقا من نظرمو گفتم چون جمهوری اسلامی ایران بوده. منم همینو دارم میگم. آقا جمهوری من قبول نظرمو بدم. چه اونی که میگه مذاکره آری، چه اونی که میگه نه آقای بقایی قشنگ گفتم، ما هم قبلا تو برنامه اینو گفته بودیم، مذاکره نه به خودی خود مقدسه نه به خودی خود غیر مقدسه. خود اون ابزار منافعی که رهبر معظم انقلاب تعیین کردن رو و مردم هم قبول دارن میشه با این به دست آورد، با این با جنگ میشه به دست آورد. خب. با جنگ
یه بحث مهمه دیگه این وسط. این تکمیل بکنم، شما چون پرسیدین چی کار باید بکنن، ما همیشه اولا که من با آقا وحید کاملا موافقم، یعنی مردم که حق بحث و تحلیل و نظر دادن دارن، اون حلقه ای که ما داریم صحبت میکنیم دقیقا حلقه واسطن، مردم هم اتفاقا میتونن موضع گیری اونا رو به راحتی تشخیص بدن. ما بارها اینجا از یه گزاره‌ای به اسم کامن سنس، همون عقل سلیم، عقل معاش. ببین امروز روز جنگه، یعنی امروز اگر ما نخواهیم با هم دیگه وحدت کنیم دیگه، هر کی گفت من بعدن وحدت میکنم مطمئن باشیم خالی میبنده. امروز شما داری با ابرقدرت دنیا، با دو تا کشور اتمی وحشی بدون هیچ خط قرمز اخلاقی میجنگی. امروز اگر ما بخوایم از خط کشی های انتخاباتی و جناحی و اینا رد نشیم، اگر یه نفر اومد گفت من به وقتش وحدت میکنم، واقعا بدونید خالی میبنده. امروز همون روز موعود کنار هم بودنه. ما واقعا نیاز داریم با همدیگه وحدت کاملا ایجابی بکنیم، در این حال که اختلاف نظرهای همدیگر رو میفهمیم، ولی به دشمن این سیگنال رو مخابره بکنیم که ما تا ته خط کنار هم میمونیم در هر شرایطی. ما یک امت واحد هستیم، دور هم جمع شدیم، همینیه که هست. تو نمیتونی از بین ما یارگیری کنی، سبا کنی. اینا مردم با همون عقل سلیم خودشون به نظر من کامل میتونن بفهمن که اون حلقه واسط کجا طرف. بعضیا دارن واقعا حرف تحلیلی میزنن، میاد میگه مثلا ما فلان امتیازو بدیم خوبه، اون میگه نه فلان امتیازو نباید بدیم، یه بحث میکنن. خیلی هم خوبه آدم بره استفاده کنه، هر کسی هم ممکنه با یکی از اونها همسو بشه. کسی هم که داره حرف جناحی میزنه، میاد میگه نمیدونم این اینجوریه، الان اینا رو ول کنید بیاید دور طایفه من جمع شید، به نظرم روشنه دیگه، همه میتونن متوجه بشن.
تو همین ساختارم به نظرم دست آخر، حرف آخر
حضرت آقاست.
حضرت آقاست. حرف آخر، کلمه آخر، موضع آخر حضرت آقاست، لازم الاتباع بر همه. یعنی خیلی روشن، آنجایی که خیلی صریح روشن موضع گرفته شده، آنجایی که حضرت آقا بالاخره داره بحث رو واگذار میکنه به یک تیمی، خب اونا صلاح